أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العلي العظيم. بحث ما در فقه نظام اجتماعی به مبانی این فقه رسید و یکی از مباحث اساسی و کلیدی در این عرصه بحث نظریه تربیتی قرآن برای انسان بود که این نظریه را با این شیوه عنوان دادیم، نظریه تربیتی اجتماعی. و برای بیان این نظریه توضیح داده شد که در این نظریه مقوم تربیت انسان یا تکامل انسان، یعنی تربیت و تکامل را به یک معنا گرفتیم و این تکامل و بارور شدن انسان و به عبارت دیگر بالا بردن ظرفیت های وجودی انسان، تکامل را اینجور معنا کردیم که انسان تربیت شده یا انسان در مسیر تربیت یا انسان در مسیر تکامل انسانی است که ظرفیت های وجودی او از قوه به فعلیت در بیاد و با این بارور شدن و حرکت به سمت کمال مطلق داشتن، حرکت داشتن به سمت کمال مطلق چیزی جز حرکت از خود و ذات محدود خود و خودخواهی به سمت خداخواهی کمال مطلقه، یعنی از هیچ به همه چیز، از صفر به بی نهایت. این حرکت در مسیر صفر تا بی نهایت، این یعنی تکامل برای انسان، یعنی تربیت. و در اینجا پرانتزی باز کنیم که از بحث تقوا و اتقاکم بهره بردیم در بیان این نکته. حالا این باشه، بعد روش بیشتر صحبت میکنیم انشاءالله. اما نقطه اصلی و کلیدی این بحث تربیتی همین نکته است که امام حسین علیه السلام در دعای عرفه، در اون پاراگرافی که معروف و مشهوره، الهی ماذا وجد من فقدك و ماذا فقد یا من الذي فقد من وجدك، کسی که تو را از دست داد و به تو نرسید چه چیزی دارد؟ هیچ ندارد، تو هیست، صفر. و کسی که تو را یافت چه چیزی را از دست داده، یعنی همه چیز را به دست آورده. پس با یافتن خدا انسان همه چیز را می‌یابد. این محور اصلیه و که شاه کلید این بحث تربیتی بود. خب بعد پیوند زدیم بین این بحث و بین اون بعد اجتماعی انسان که در انسان به صورت یک امر مسلم و اجتناب ناپذیر مطرح شده، یعنی انسانی که اجتماعیه، انسان اجتماعی باید تربیت او هم در ظرف این اجتماع باشه. این هم رکن دوم این نظریه بود، لذا نظریه تربیتی اجتماعی. تا اینکه این نظریه از اون نظریه های تربیتی مجرد از این رکن اجتماعی دور بشه و اون فضای تربیت منهای اجتماع در حقیقت اون مبنا میشه برای فقه فردی و این تربیت انسان اجتماعی و انسان در جامعه و به تبع تربیت جامعه انسانی که اون فضای لازم برای تربیت را به وجود میاره، این پایه میشه برای فقه اجتماعی. و عرض کردیم که خانواده اولین محیط اجتماعی مورد نیاز انسان می باشد که انسان در این محیط می تونه اون خودخواهی های خودش و همه اون صفات منفی را تبدیل به صفات مثبت بکنه. آنچه که در آیات قرآن کریم اومده ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المسلين، یا آیات دیگری که در این زمین است که اون صفات منفی انسان ها را بیان میکنه. این در یک فضای مناسبی باید قرار بگیره تا اینکه اون صفات تبدیل بشن به صفات مثبت، یا صفاتی که ناشی از غرایز انسانی است، یعنی غریزه شهوت و غضب می باشد، اینها ویرایش بشن، تعدیل بشن، کنترل بشن. یعنی انسان بر اساس شهوت و غریزه ممکنه حرکت کنه و اشکال نداره به این شهوت و غریزه برسه، اما کنترل شده باید باشه به حد اعتدال. وقت تقوا اینجا در حقیقت همون بیانگر اون حالت اعتدالی است که باید این دو غریزه داشته باشن. و این اعتدال به گونه ای باشد که به خود کنترلی برسه، بدون اینکه انسان از بیرون او رو کنترل کنن و همیشه کنترل کننده خارج از وجودش داشته باشه، یه خود کنترلی داشته باشه. خب حالا وقتی این خود کنترلی برگرده به یک شاه کلید، به تعبیر قرآن اتقوا الله، یا تقوای الهی، یعنی خدا را در وجود خود احساس کردن، حضور خدا را در هستی و در همه حرکات و سکنات انسان، انسان خدا را ببیند و بیابد. اینجا خدایابی، خداخواهی و خدایابی و توجه به خدا و عدم غفلت از خدا بشه یک عنصر درونی، در درون انسان نهادینه بشه. خب این کنترل یک ضمانت اجرایی پیدا میکنه، این خود کنترلی که انسان بر اساس اراده و اختیار خودش و با خواست خودش خودش را کنترل کند. و حقیقت تقوا جز این چیز دیگری نیست که انسان از این علمی علم به ان الله یرا، خدا حاضر و ناظر و حافظ و هدف معشوق که باید به او رسید و از این خاک ریز شهوات و ناملایمات و غفلت ها و فراموشی ها و امثال اینها انسان باید عبور کنه تا به اون کمال مطلق پیوند بخوره. پس احساس به حضور خدا در همه ابعاد وجودی انسان و زندگی انسان، این میشه یک اصل کلیدی. اینجاست که بحث خودیابی و خدایابی در این نظریه تربیتی میشن جوهره این نظریه، خودیابی و خدایابی. خودیابی زمانی حاصل میشه که خدا را پیدا کنه. به همین خاطر اینجا میشه بحث هویتیابی انسان در گروه خدایابی است. اینجاست که بحث شناخت خدا و ایمان به خدا و عشق به خدا مطرح میشه و اون درون این نظریه، محتوای این نظریه به این رکن بسته است که خدا در حقیقت می شود همه چیز. بس ایمان مطرح میشه که انسان، ان الانسان لفی خسر، انسان در حالت در مسیر تباهی حرکت میکنه مگر اینکه به این نقطه اتکا اساسی و کلیدی برسه. اون نقطه اتکا و نقطه اعتماد، ان الله هو الحق، تعبیر قرآن، چیزی که ثابت و پایدار خداست. و انما يدعون من دونه الباطل، همه چیز به جز خدا از بین رفته است. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، همه چیز از بین رفتنیه و نابود شدنیست. خب رسیدن به این نقطه اتکا در حقیقت همون رکن ایمان است که در این سوره فرموده لفی خسر الا الذین آمنوا، مگر مؤمنین، مؤمنین هستن که به این نقطه استقرار و آرامش علا به ذکر الله تطمئن القلوب و آیات دیگری که اون کار بردی بودن این ایمان را در زندگی انسان تبیین میکنه. خب از همینجا بعد بحث بعدی را میتوانیم متوجه بشیم که اون نظریه اجتماعی هم که در اونجا خدا رکن اصلی جامعه و اون شاقولی که با او همه روابط انسان ها با یک دیگر و انسان با خود، حتی انسان با خود و انسان با دیگران بر اساس این شاقول تنظیم میشه، که حالا این بعد وارد اون در مرحله بعد مفصل میشیم انشاءالله. قبلا هم این بحث حالا در نظریه اجتماعی داشتیم در مباحث قبلی، اینجا اشاره میکنیم. الان دارم مکانیزم این نظریه رو دارم میگم که ارکان این نظریه چگونه به هم ربط پیدا میکنن و چگونه تأثیر گذار میشن در ایجاد اون تکامل مطلوب برای انسان. خب پس تا اینجا ما در حقیقت از ضرورت تربیت یا تکامل انسان اگر بخوایم حرکت کنیم و واقع بین باشیم، یعنی انسانی که با این ویژگی هایی که الان میشناسیم داریم درباره صحبت میکنیم، یعنی انسانی که یک پارچه قابلیت و قدرت و توان آفریده شده و انسان از صفر حرکت میکنه اما با یک دنیایی از قابلیت ها. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، شما هیچ دانایی و دانشی ندارید، صفرید از لحاظ دانش، اما فطرتی دارید که این فطرت خداگراست. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. در این فطرت، فطرت خدا گرایی و خدا خواهی و خدا شناسی و خدا محوری، در این فطرت که یک سرمایه وجودی است برای انسان، این وجود داره، این به عنوان یک اصل اجتناب ناپذیر که قابل تغییر و تبدیل هم نیست، یعنی حتی نمیشود اون را از بین برد. خب چنین انسانی که با این همه امکانات و با اختیار متولد میشود و هر گونه کمالی را باید با اختیار و انتخاب خودش به دست آورد و جزء وجود خودش قرارش بده، پس یک حرکت اختیاری انتخابی آگاهانه مرتکز بر هدف گذاری صحیح و دقیق که خدا باشد و انتخاب مسیر صحیح برای این هدف. و انا عبدونی هذا صراط المستقیم، این اینجا بحث نظام میاد، یعنی حرکت نظاممند یا منظم و نظام واره فردی که این فرد در یک جامعه متولد می شود و در این جامعه حرکت می کند تا به اون کمال برسن. خب اینها باید با هم همخوانی داشته باشن، یعنی اون فطرت خداگرا و خداخواه به اضافه اون هدف روشن و کمال مطلقی که یگان هدف میتونه باشه، یعنی هدف منحصر به فرد و برنامه صحیح و حرکت صحیح. یعنی چند رکن شد؟ 4 رکن اینجا ما ترسیم کردیم در این منظومه، در این منظومه تکوینی. در این منظومه تکوینی انسان از آنچه که هست، یک فطرت خداخواه و خداگرا با مجموعه از امکانات بسیار فراوان که میتواند همه این امکانات او را از قابلیت به فعلیت در بیاره، اما این به فعلیت رسیدن یک مدل میخواد، یک ابزار میخواد، مدل میخواد، نحوه بیرون آوردن این قوا از مرحله قوه به فعلیت میخواد، که در اینجا اون هدف که خدا باشد میشود رکن اصلی و شاه کلید و شاقول این مسیر و این حرکت. برنامه و حرکت صحیح بر این برنامه که قرآن کریم همه اینها رو بیان کرده، فرموده اون هدف خداست، به جز خدا هیچ کسی دیگر نیست. ولله الاسماء الحسنا فدعو بها، فقط برای خداست این کمالات، بالاترین صفات فقط مال خداست. اسماء اینجا اسماء معنی صفات، وله المثل الاعلا، بالاترین مثل، بالاترین نمونه خود اوست، فقط اوست، نه کسی دیگر و نه چیزی دیگر. تعبیر باز قرآن کریم درباره انسان‌های کافر می‌فرماید که همه رفتار اونها، اعمال اونها کرماد نشتدت بهریه، همه تباه می‌شود. یا کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، همه انسان‌هایی که به سوی خدا حرکت نمی‌کنند و خدا را گم کردن، اینا در سرابند، خیال میکنن دارن متکامل میشن. فقط اگر کسی خدا را یافت و به سمت او حرکت کرد، او شانس موفقیتش بالاست. ولی این هم کافی نیست، باید یک برنامه و نظامی داشته باشه برای حرکت، که کلیه این قوای خودش و امکانات و ظرفیت‌های موجود رو همه رو با هم هماهنگ کنه، بسیج کنه، تا این قوای انسان از قوه به فعلیت به طور صحیح، نه به طور نامنظم و به طور ناهماهنگ، که گاهی وقتی حرکت ناهماهنگ میشه همدیگر رو خونسا میکنن. یعنی انسان کاری میکنن که این کار زمینه ارتقا داره، مثل انفاق فی سبیل الله، بعد در کنار این انفاق منت میگذارند و او را حبط میکنند، یا گرفتار ریا می شود و با این ریا اون انفاق به اون اهمیتی را خنثی می کند و از بین می برد. همه اینها را به گونه ای ترسیم و تنظیم کنه تا انسان با اختیار مسیر صحیح، یعنی مسیر صحیح و حرکت صحیح در این مسیر، افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، هم صراط مستقیم باشه هم به طور صحیح در این مسیر حرکت کنه. پس این نظریه تربیتی یک نظام تربیتی را که متناسب با اوست اقتضا می کند و می طلبد. اینجاست که بحث نظریه و نظام پیوند ناگسستنی به هم پیدا می کند و از درون این نظریه یک نظام متناسب با این نظریه باید وجود داشته باشه و باید مطرح باشه و ما در اون بحث استنباط یا حرکت اجتهادی این نظام را کشف میکنیم. به همین خاطر عرض کردیم که این نظریه تربیتی، تربیتی اجتماعی، مبنای این نظام اجتماعی و خرد نظام خانواده که یک نظام بخشی از نظام اجتماعی است. پس در اینجا در حقیقت در این بحث ما رابطه این نظریه، نظریه مبنایی و نظام را با تحلیل و با دقت در اجزا و ارکان این نظریه و نحوه حصول این تکامل برای انسان که در این نظریه رکن اصلی است و اون خواستگاه ما در این نظریه، چون میگیم نظریه تربیتی، تربیت یعنی تفسیر میکنیم، تربیت یعنی تکامل، یعنی زیاد شدن مطلوب، به سمت هدف حرکت کردن. بنابراین تکامل ما را به خدا و خدا ما را به حضور دائمی خدا در کل ابعاد زندگی، و این حضور وقتی ترجمه میشه یعنی همه اون برنامه هایی که انسان را به خدا میرساند، همه اون برنامه ها یک جا و با هم و هماهنگ جمع باشند. پس حرکت به سوی خدا ما را به عبادت یا عبودیت برای خدا می کشاند. به همین خاطر آیه قرآن فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی آمد به جای اون هدف نهایی که خدا باشد، آمد به اون هدف بگیم چی، راه بردی و کار بردی توجه داد. هدف این است که عبادت کنید، رفت رو برنامه و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، یعبدون فعله و کاره. خب این کار و فعل که هدف نهایی نیست، چون آیات دیگر اون هدف را اینجوری ترسیم کرده، فرموده و من کان یرجو لقاء ربه. در حقیقت همین آیه بیان کننده این است که چرا خدا رفت دنبال عبادت. فرمود که یگان هدف آفرینش عبادته، یعنی رفت رو برنامه. رفتن رو برنامه به خاطر این است که رسیدن به اون هدف که خدا باشد، لقاء الله، بدون برنامه حاصل نمیشه. به همین خاطر از اون مسیر انحصاری و منحصر به فرد، لذا از اینجا از ادات حصر استفاده کرده، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون، من نمیخوام اونا روزی بدن، روزی دهنده باشن، من روزی اونا رو میدم، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خدا روزی به شما، خدا امکانات به شما میده، شما باید این امکانات رو به نحو صحیح مصرف کنید، بهره برداری کنید. پس این مصرف کردن امکانات به طور صحیح یعنی عبادت خدا. چرا؟ چون اینها را در برای رسیدن به خدا یک و اون گونه که خدا میگوید و میخواهد شما این امکانات را باید مصرف کنید. خب اگر این چنین شد، بنابراین میشه عبادت یگان شاهراه حرکت شما به سوی معبود، معبود حق. و انا عبودونی آیه دیگر توضیح داده که اگر من را عبادت کنید، مکانیسم این عبادت را داره بیان میکنه و نقش این عبادت را بیان میکنه. و انا عبودونی هادا صراطون مستقیم، عبادت شما برای من در حقیقت صراط مستقیم شماست، یگانه شاهراه شما برای رسیدن به این معبود حق، یعنی این کمال مطلق خواهد بود. و انا عبودونی هادا صراطون مستقیم. این بحث نظام اینجا میاد، یعبودون نظام تربیتی انسان را داره بیان میکنه و انا عبودونی هادا صراطون مستقیم، باز همین را باید، همین را داره توضیح میده که این عبادت ویژگیش این است که کوتاه‌ترین راه و هموارترین راهی است که شما را به خدا میرسونه. و انا عبودونی هادا صراط مستقیم، این عبادت شما برای من صراط مستقیم شما به سوی اون کمال مطلق خدا باشد. بعد میفرماید حالا باید حرکت صحیح شما، یعنی روش صحیح عبادت و انتخاب شما که صحیح شد، نحوه بهره برداری از این هم باید به طور صحیح باشه. کافی نیست شما طرح خوب داشته باشید، باید این طرح را به نحوه احسن اجرا کنید. این طرح را به نحوه احسن اجرا کنید، این را به بیانهای مختلف در قرآن اومده، فرموده خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تا اینکه ببینیم چه کسی از شما بهترین عمل کرد رو داره، بهترین اجرا برای این نظام را خواهد داشت. یا در اون آیه دیگر فرمود امن یمشی سویین علی صراط مستقیم. صراط مستقیم که عبادت سوی به طور معتدل و صحیح، این صراط عبادت را طی کند. پس راه صحیح، نحوه راه رفتن هم باید صحیح باشه. اینا در حقیقت مجموعه ارکانی است که انسان را از این نقطه صفری که داره به اون نقطه صد میرسونه. لذا اینجا بحث نظریه و نظام اینقدر در هم تنیده هستند و هماهنگ هستند که گاهی برای بعضی از بزرگواران خلط مبحث پیش اومده و میاد، یعنی نظریه را نظام و نظام را نظریه، یعنی همین بحث عبادت را توی نظریه میارن. بله جاش هم ما توضیح دادیم که تو همین نظریه شما بحث عبادت رو باید اینجا بیارید، جا دارد، ولی این عبادت کجای این نظریه را تشکیل میده؟ یعنی عبادت در حقیقت میشه اون یگانه اصل تحقق بخش تربیت مطلوب برای این انسان با این ویژگی هاست. عبادت انسان برای خدا یگانه اصل یا یگانه برنامه یا یگانه مسیر رساننده انسان به سوی خداست. پس ببینید در درون این نظریه بحث عبادت اومد. عبادت از یک طرف تو نظریه میاد مطرح میشه و همین عبادت وقتی بازش کنیم سر از نظام در میاریم. خب این بحث در حقیقت یک بحث بسیار اساسی کلیدی می باشد که حالا ارتباطش را با خانواده و اجتماع هم در اون بخش اول را اشاره کردیم که حالا باز در فرصت‌های بعدی انشاءالله بتوانیم اون بعد اجتماعی بودن را که در نظریه اجتماعی حالا بیشتر توضیحش میاد باز میکنیم و در نتیجه ارتباط تنگاتنگ تربیت و اجتماع، تربیت و جامعه، تربیت و اجتماعی بودن و اجتماعی زیستن را متوجه میشویم تا اینکه ببینیم چگونه نظام خانواده و نظام اجتماعی میشود اون باز مسیر اجتناب ناپذیری است که انسان باید اون را طی کند. یعنی انسان خارج از فضای خانواده و جامعه تکاملی براش حاصل نمی شود، فقط از مسیر اجتماع و زندگی اجتماعی این تکامل حاصل میشه که این رو حالا با اصل این ارتباط و نحوه تحقق این تکامل در فضای جامعه و اجتماعی زیستن را بیشتر انشاءالله مورد دقت قرار میدیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.